أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مطلق و مقید بود و گفتیم در سه مقام بحث رو مطرح بکنیم. مقام اول اون مطلق و مقید متخالف بود که یکیشون سالبه یکیشون موجبه. بحث رو مطرح کردیم، اقسام متعددی داشت. مقام دوممون که در اون مقام هستیم مطلق و مقیدی هستند که متوافق در ایجابند، یعنی اون مطلق و مقیدی که هر دوشون موجبند، یا به تعبیری که گفتیم بهتر این گونه بگیم هر دو طلب فعل میکنند. حضرت امام در این بحث گفتن ما باید بین قید متصل و قید منفصل فرق بذاریم، که گفتیم خب نکته خوبیست، اما قید متصل اصلا اطلاق رو نمیذاره شکل بگیر. اما قید منفصل هم دوباره حضرت امام گفتن فرق است بین اونجایی که احراز کردیم وحدت و حکم رو با اونجایی که احراز نکردیم. اگه وحدت و حکم رو احراز بکنیم تقلید رو ایشون پذیرفتند، اما اگر احراز وحدت و حکم نشه، اینجا امام میگفتن دو حالت داره. گاهی اوقات احراز قید دیگه میکنیم، گاهی احراز قید دیگه نمیکنیم، یا به تعبیر بهترش احراز میکنیم که قید دیگری نیست، گاهی اوقات نمیتونیم احراز کنیم که قید دیگری نیست. دقت کنید الان بدونیم دقیقا چه موضوعی رو بحث میکنیم. فاصله افتاد، چهارشنبه هم تعطیل شد، هر از شنبه‌گاهی یک تعطیلی هم همینجوری برای ما پیش میاد، بحثمون منقطع میشه. داستان از این قراره که پس مطلق و مقیدی داریم، هر دو بیان یک طلب فعلن، یعنی یا حالا واجبن یا مستحب، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. در اینجا فرضم اینه نتونستیم احراز کنیم که شارع یک وجوب بر ما داره، اما صورت هم جاییست که احراز کردیم که قید دیگه‌ای در کار نیست، یا همین قید است و هست، یا قید دیگری نیست، یعنی اگرم این قید نیست دیگه قید دیگه‌ای هم نیست، اگرم قید هست باز قید دیگه‌ای نیست. اعتق رقبتن یا مؤمن است یا غیر مؤمنه، یه کاری به قیود دیگه‌ای در عالم نداره. اینجا امام نکته‌ای که داشتن که گفتیم فهمش دقت میخواد، به خاطر اینکه تقریری که از مطلب میشه ممکنه ابتدا به ذهن بیاد نهای حرف حرف چندان کاملی نیست، و به خاطر همین هم تقریرات سگانه ای از مقررین امام رو زمینه کردیم تو برگمون که مطلب رو بیشتر باز کنند. عبارت حضرت امام، بیایید در اونجایی که توضیح دادیم مؤصل فرمایش حضرت امام صفحه چندی بعد از عبارت آقای فاضل، صفحه چند میشه؟ 237. بده برگه رو به من ببینم دقیقا، یه برگه یکی از برگهاتون رو من بدید. بعد 236 صفحه 236 با توجه به پایین صفحه با توجه به آنچه خواندیم ما اصل فرمایش امام رو می‌خوایم چنین شرح کنیم. امام می‌فرمایند که عرفاً دقت کنید خیلی این با غیراتی داریم حرف می‌زنیم. آی لنگرودی در تقریراتش میگه که امام میگن عرفاً اینجوریه. چه جوریشو میگن؟ اما عبارت صریح برخی دیگه مثل تنقیح الاصول و حتی خود مناهج خود امام اینها به عقلی بودن یا عرفی بودن اشاره ندارن، ولی جواهر الاصول مرحوم لنگرودی، تهذیب الاصول آقای سبحانی، معتمد الاصول آقای فاضل، اینها برهان عقلی رو بردن. پس دقت کنیم یه مطلبی رو الان میخواییم از امام بخونیم. این مطلب که میخواییم بخونیم خود امام نگفته این مطلب عقلن یا عرفن، یه مطلبی رو گفتن. مرحوم آقای اشتهاردی هم نگفته عقلن یا عرفن. آقای صبحانی، آقای لنگرودی، آقای فاضل گفتن امام گفته عقلن، آقای لنگرودی گفته امام گفته عرفن. پس یه مطلبی رو میخواییم بخونیم که خود امام یه میگه اما نمیگه چرا عرفن یا عقلن. سه تا از مقررین میگن حضرت امام گفته عقلن اینجوریه، آقای لنگرودی میگه امام فرمودن عرفن اینجوریه. آقای لنگرودی خدا رحمتشم بکنه کتاب دقیقی هم بحث آقای جوادی آملی بودن و با هم کتاب ها نوشتن. آقای آملی هم نوشتن تو این بعده ها که تو تحریراتی که از شاب کردن نگفتن. ببینیم پس عرفن مطابق نظر لنگرودی، عقلن، عقلن شرا استدلال عقلی داره. استدلال عقلیش اینه که به شرط شی همون لا به شرط، به شرط شی همون لا به شرط. من بگم لیوان همون لیوان سفیده، چون لیوان سفید توش دلش لیوان خوابیده، لا به شرط همون به شرط شی. پس عرفن یا عقلن مقید همون مطلق است. تمام استدلال امام رو همین بنده و همین بند الف استواره. اگه ردش کردیم رد میشه. عرفن یا عقلن مقید همان مطلق است. نوشتیم در متن مناهج و تنقیح اشاره به عقلی بودن یا عرفی بودن مطلق و مقید وحدتشون نشده، صرفا نوشتن مطلق و مقید یکی هست. به چه دلیل نگفتن؟ جواهر و تهذیب و معتمد اشاره کردن که این برهان برهان عقلیه. آقای لنگرودی تو جواهر یه برهان عرفی هم داره. خب دو، بر موضوع واحد امکان نداره دو حکم مماثل بار بشه. پس مطلق و مقید یه چیزن، حالا که یه چیزن نمیشه دو تا حکم مماثل رو یه چیز بنشینه، اجتماع مثل میشه. سه، از حکم واحده. اشاره کردیم روز سه شنبه بحثمون، چون تعلیق به بحث شنبه است وقتم نداریم، میخواییم بحث جمعش بکنیم نمیتونیم بازش بکنیم، میگه خودتون رجوع کنیم. گفتیم امام گفتن اگه وحدت موضوع حکم باشه ما به وحدت موضوع میرسیم، اینجا برعکس دارن میگن اگه وحدت موضوع باشه ما خواهیم به وحدت حکم برسیم. وحدت حکم یعنی چی؟ یعنی هم جمله‌ای که میگه اعتق رقبتن، هم جمله‌ای که میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، یه چیز میخوان بگن. وقتی یه چیز میخوان بگن پس یه حکمه که تغییر خورده. پس سه تا جمله داره استدلال امام، یک، دو، سه. عرفن مقید همان مطلق است، عقلن مقید همان مطلق است. یک دو، موضوع واحد نمیتونه محل اجتماع حکم این مماثل این بشه. سه، حکم واحد نتیجه شه پس یه حکم، حالا که یه حکم شد پس تغییر، این نتیجه است. عبارت حالا خود امام بقیه یه صفحه عقب‌تر ببینید، عبارت خود امام دیگه اون چیزا رو تغییرات خودتون بعدن بخونید. فعل الاول صفحه چند؟ 35. یحمل المطلق على المقید، چرا؟ لإحراز الوحده عقلا. وحدت رو میتونیم عقلا احراز کنیم. لامتناع تعلق الارادتین بالمطلق و المقید. نگید اینجا عقلا گفته پس تو چرا گفتی امام تو مناهج نگفته عقلا. امام امتناع رو میگه، دو تا وقت نمیتونن رو بشینن، اما وحدت این دو تا عقلیه اینو نمیگه. محال است مطلق و مقید دو اراده بهش تعلق بگیره، لعن مقید و نفس و طبیعت معلقید. اگه اینجا میگفتن این عقلا میشد حرف حرف بقیه، اگه میشد عرفن میشد جواه. فاجتماع الحکمین المماثلین فیهما در مطلق و مقید ممتنع، پس تنافی درست میشه. تنافی که درست شد مطلق بر مقید هم میشه. یه نکته از بیرون بگم که در ذهن مبارک آقایون اگه یادشون رفته بمونه، و اون این که ما چرا محتاج وحدتیم؟ چون قرار مطلق و مقید بگیم اینا جمع کنیم با هم، ولی اگه دو تا حکم بودن خب این بر خودش میره اون بر خودش، چه تغییر بزنیم؟ میگیم ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان افطرت فاعتق رقبتا مؤمنتا، این بر خودش مؤمنه اونم بر خودش. جایی ما باید به تقیید بریم که بگیم دوتا حکم با هم جمع نمیشن، تنافی دارن، اون وقت بریم سراغ تقیید، یا این درسته یا اون درسته. خب آقا حرف درسته یا نه؟ به نظر ما نه. اولا ما از خود امام یاد گرفتیم به این که حکم رو عنوان میشیم، رو فرد نمیشیم. عنوان ها با هم فرق میکنن، عنوان مطلق و عنوان مقید دو چیز مختلف هم. ما نمیدونیم ایشون به چه حساب میگنه یکی هم. رقبه و رقبه مؤمنه دو عنوان مختلف هم. پس اولا مطلق و مقید دو عنوان مختلف هم. به خصوص مطابق مبنای خود امام که انحلال و قبول ندارن، میگن خورد نمیشه عوامر رو به تعداد افراد منحل بشه به عدد انفس خلائق، و مطلق رو ناظر به عنوان میدونن. این هم مطلب دوم، ایشون گفته بود مطلق اصلا ناظر به افراد نیست، عام ناظر به افراد، مطلق ناظر به افراد نیست. اینو به عنوان خاطر مبارک باشه در بحث خطابات قانونی به عنوان مقدمه اول یا مقدمه دوم گفتن. همچنین احکام رو هم تابع عناوین میدونن، میگن اصلا تابع عناوینه، پس چه مطابق خطابات قانونیه چه مطابق مبنای خودشون در مطلق و مقید باید اینجا بگیم عنوانه. عنوان مطلق هم به عنوان مقید دو چیز مختلف است. چه فرقی میکنه من بگم حیوان را اکرام کن و انسان را اکرام بکن؟ اینا نسبتشون با هم مطلق و مقید، انسان حیوان ناطقه دیگه. خب دو تا عنوان هم، دو تا عنوان مختلف و ربطی هم به هم نداره. ثانیاً اگر استدلال امام عقلی است که تقریبا غیر آقای جواهر الاصول همه قائل به عقلی بودنن، پس باید بگید محال است که روی دو تا مطلق و مقید، یعنی یه مطلق و یه مقید، دو حکم بار بشه. محاله دیگه، شاخدم نداره. در حالی که خود شما قبول دارید که اگر جایی ما احراز بکنیم تعدد و حکم اشکال نداره. حضرت امام شما گفتی چی؟ گفتید عقلا محال است، محال شاخدم نداره، نمیتونه یه جا بشه یه جا نشه. اگر محال است پس هیچ جا نمیتونه مطلق و مقید دو تا حکم مختلف بگیره، یعنی دو تا حکم مثل هم بنشینن. در حالی خود امام قبول دارن یه جاهایی هست، به صراحت هم میگن، حالا خواهیم خوند، میگن یه جاهایی ولی یه جاهایی مسلم دو حکم مماثل نشستن، یکی رو مطلق یکی رو مقید. ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ان اخترت فاعتق رقبتن مؤمنتن. دو تا مؤمنه رو باید، دو تا عبد رو باید آزاد کنی، یکیش باید حتما مؤمنه باشه، دومیش هرکی مقاید باشه باشه. اگر شما میگید محال نمیتونه رو مطلق و مقید دو تا حکم بنشینه، خب همه جا باید این حرف رو بزنیم. اگر استدلال امام عقلیست باید بفرماین امکان نداره که دو مطلق و مقید حکم متعدد داشته باشن، چرا که عقلا امکان نداره دو حکم رو یک شی قرار بگیره. اما البته اگه عرفی باشه اینجا حق رو میشه به امام داد. عرفی باشه یعنی این که عرفن نمیشه، حالا یه جاهایی خلاف عرف در میاد دیگه، جاهایی ممکنه ادله‌ای بیاد که ما را از ظهور عرفی برگردونه. البته اگه استدلال امام عرفی باشه، در جایی که قرینه خارجی باشه امکان داره بگیم در برخی موارد مطلق و مقید دو عنوان مختلفن، ولی اگه دلیل خارجی در میان نباشه عرفن مطلق و مقید یه چیزن. یعنی اینجا بگیم در حقیقت استظهار عرفیست، عرفن مطلق و مقید یکیه، اما خب دلیل خارجی پیدا شد اومد به صراحت گفت، خب اینا دوتا میشه. ولی خب ظاهرن مقررین امام اون حرف جواهر خلاف آبادیه، بقیه همین که امام گفتن عقلی به اینه، چون استدلال عقلی هم پشتش دارن، استدلالش اینه که به شرطشه همون لا به شرطه. این استدلال استدلال عرفی نیست، استدلال چیه؟ عقلی. خب ثالثاً این که بر یک عنوان دو حکم مماثل بار نمیشن هم محل تأمله. اگر قرار دو حکم مماثل بیان یه چیز رو بخوان بله نمیشه، ولی دو بار یه چیز رو بخوان، من به شما بگم آب بیار و آب بیار، یعنی دو بار آب بیار اشکال نداره، یه بار آب آوردن دو حکم نمیتونه روش بنشینه، یکیش میشه تأکیدی. سالسن این که برای یک عنوان دو حکم مماثل بار نمیشن محل تأمل، اینا رو به صورت بسیار مفصل تو بحث اجتماع امنای بحث کردیم، چرا که میتونه دو وجود به صلاة تعلق بگیره، معناش این باشه که مکلف دو بار نماز بخونه. پس اگه فرض شده که حکم تعلق گرفته به مطلق، حکم تعلق گرفته به مطلق همان حکم تعلق گرفته به مقیده، اگه اینو میگید که یه حکم که به مطلق تعلق گرفته همونه که مقید تعلق گرفته لذا نمیتونه تعدد، که بس وحدت رو احراز کردی، در این صورت وحدت حکم احراز شده. ولی اگه گفتیم وحدت حکم احراز نشده، در حقیقت احتمال میدیم دو وجود به نحو تکرار عمل بر یک عنوان هم شده باشن، چه اشکال داره؟ احتمالش که میدید، احتمالش رو رد کردید شما، به چه عنوان احتمال رد کردید که دارید میگید الا ولابد باید بریم سراغ تغییر؟ دقت کنید این بحث شهید نشان، بحث مهمیه، چون مطلب امام هم هست، هر آن چیزی هم که بر امام خورده گرفتیم از خودشون یاد گرفتیم، جاهای دیگر به ما یاد دادن اونجا بهشون اشکال گرفت. خب این تا اینجا، دوباره برگردیم به بحثمون از ابتدا، کجاییم یادمون نره گم نشیم تو این وسط بحث. جایی هستیم مطلق و مقیدمون هر دو موجبن، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، سل و سل فی الحمام، اجلس، اجلس و دهلیز، عزاداری کن، عزاداری کن روز عاشورا، یه قید میخوره، همه اینا از همین صنف. خب این جایی هم هستیم که دو تا داریم، وحدت رو هم نتونستیم احراز کنیم، نتونستیم بگیم یه حکمن، چرا دوتا حکم شد. همچنین میدونیم که قید دیگهی در کار نیست، اینم میدونیم. اینجا امام استدلال اولشون چی بود؟ از راه برهان عقلی گفتیم ناکار آمد، اما برهان دومی که دارن آیه سبحانی اینو تو تهذیب الاصول داره، میگه ظاهرا اینو تو درسشون امام گفتن، حالا یا دور اول بوده کجا بوده، چون خود ایشون تو مناهج ننوشتن، مابقی مقررین هم ندارن. میگن که ببینید ما در محیط تشریع مطلق و مقید خیلی داریم، اکثرا هم حمل میشن و تقیید میزنن، همین باعث میشه که اگه شک کنیم مطلق حمل بر مقید کنیم. به عبارت دیگه کن این کسرت انصراف میاره، البته خودشون میگن در مستحبات نیست در واجبات هست، عبارت آقای سبحانی بل وجه و تقدیم هو ان ملاحظه محیط تشریع و ورود دلیلین فی طریق تقنین موجب اطمینان میشه به کون همام هذا القبیل، یعنی این که اینجا از قبیل تقییده، اینجا یعنی چی؟ یعنی جایی که احراز وحدت موضوع، وحدت حکم موضوع، احراز وحدت حکم نکردید، خصوصا مع تکرر تقیید مطلقات به شارع من الشارع، شارع زیاد این کار رو میکنه. بله در مستحبات امر برعکسه، چون در اونجا غالبا تعدد مطلوبه، تعدد حکمه، یعنی وقتی به شما میگن نماز شب بخون، بعد میگن نماز شب در شبهای قدر بخون، بعد میگن نماز شب در حرم مطهر بخون، بعد میگن نماز شب شبهای جمعه بخون، بعد میگن نماز شب با سوره یاسین بخون، اینا تعدد مطلوبه، تعدد حکم وحدت نداره، یعنی میتونی یه نماز شب بخونی یا نماز شب دیگه بخونی، یا مثلا میگن آقا زیارت برو، بعد میگه شب اربعین زیارت برو، این معنی نیست که تقلید خورده، خب میتونی شما زیارت بری یه موقع بری شب اربعین هم بری، کما اینکه میتونستی نماز شب بخونی بدون سوره یاسین بخونی، با سوره یاسین بخونی، اینو تعدد مطلوب داره. تمام. خب گم نکنیم بحثمونو، اون جدولمون که دو سه صفحه پیش داشتیم، جدول صفحه 235 برگردید اون جدول یه بار دیگه نگاه کنید. فرضمون اونجاییه که بس مطلق و مقید متوافقه در ایجابن، بسیار عالی. قیدمون متصل یا منفصل، الان تو منفصل. احراز وحدت و حکم گفتیم تموم شده، عدم احراز وحدت و حکم، عدم احراز وحدت و حکم دو فرض بود، فرض دو و فرض سه، فرض دو شو گفتیم تموم شد، مانیم فرض سه شو بخون. خب باری کرد. اما فرض سه کجا؟ فرض سه اونجاییه، میخوام روحش رو بگم، عبارت شو بخون. فارق دو و سه کجا پیدا میشه؟ فرض دو اونجایی بود که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، وحدت و حکمم نمیدونیم ولی میدونیم قید دیگه ای نیست. اینجا وحدت و حکم نمیدونیم، احتمال هم بدیم شاید قید دیگه ای هم باشه. فرق بین دو و سه چیه؟ فرق بین دو و سه در اینه، اگه شما یقین داری قید دیگه ای نیست، یه طرف اعتق رقبتن داری، یه طرف اعتق رقبتن مؤمنن، رابطه اینا چی بود؟ لا به شرط لا به شرط شه، درسته؟ اما اگه احتمال میدی قید دیگه ای باشه، یعنی شاید گفته اعتق رقبتن شابه، یه قیدی باشه احتمال میده دیگه، این جوان میدونید اتقه رقبه پیرم مثلا مکروهه، یعنی رقبه ای که شما ولش بکنی آزادش بکنی نون نداره بخوره نباید آزاد کنی، وضع قال به حرمته، یه عبدی داره یه کسی اینو الان آزادش بکنی، این بیچاره پیره مرد الان کجا بره کار نمیتونه بکنه، ایش کم قبولش نمیکنه، اینو اتفاقا نباید آزاد کرد. طور بحثای امام و عبید داریم، بعضی هم حتی قائل به حرمت هم، مریض اگه هست بگه آقا این که مریضه بر من که کار نمیکنه، مثل اسب مریضه چی کارش بکنم، نمیتونم که بکشمش، نون باید بهش بدم فقط زندگی کنه، آزادش بکنیم بره، این آزادی در راه خدا نه که در آزادی در راه کیسه خودته. این اصلا حرامه، نباید آزادش کنی. بعضی حتی میگن باطل ممکنه. اون عبدی رو باید آزاد کنی، وقتی آزادش اون رو با خودش واسه بره زندگی کیف بکنه، ولی اینو ولش بکنی که کی غذابش بده، کی زندگیشو بچرخونه، الان یه عمر اینجا بوده الان کجا بره. خب پس عتق رقبتن احتمال میدی اینجوری باشه، یه عتق رقبتن شابه داریم، یه عتق رقبتن مؤمنه. رابطه شد چی؟ رابطه دوتا به شرط شی دیگه، رابطه لا به شرط و به شرط شی نیست که بگید رابطه لا به شرط و به شرط شی واحدن، اینا یکی هم شدن دوتا به شرط شی و به شرط شی. اینجا اینا وحدت ندارن. عبارت امام بوده برگردیم صفحه 238. خب 238 ها اون رفته عقب هم این جرف آقای ناینی رو اول باید بخونم. خب ببینید این حالا بعدن میگیمشون عبارت عربی امام رو بعدن بگیم. مرحوم آقای ناینی، اینجا نظر نوشتاری اون آقای ناینی رو مقدم داشتیم، همینجا با آقای ناینی اشکال میکنه. حواسا جایی هستیم که وحدت حکم احراز نکردیم، چه باید بکنیم؟ آقای ناینی میفرماد در اینجور جاها شما چهار راه پیش روتونه. دوباره از اول بگیم، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنت، چهار راه پیش روتون. این چهار راه که پیش روتونه عبارت است از این که یک بگیم آقا اینجا وحدت حکم تقیید میزنه، دو بگیم اعتق رقبتن حکم اصلی وجوبیه، اون رقبه مؤمنه داله بر افضل الافراد. میدونید فرق این دوتا چیه؟ تقیید اگه بزنه دیگه شما اگه رقبه فاسقه رو یا رقبه غیر مؤمنه رو آزاد بکنی مجزی نیست. میگه اعتق رقبتن مؤمنتن تقیید خورده، یعنی اینکه شما حق نداری غیر مؤمنه آزاد کنی. اما اگه گفتید اعتق رقبتن حکم اصلی ماست، اون مؤمنتن افضل الافراده. اگر مؤمنه را آزاد کردی بهتر، ثوابم بهت میدن، بیشترم میدن. اگر مؤمنه آزاد نکردی معجزه کافیه، مثل سل و سل فی المسجد. گفته سل سل فی المسجد، تو مسجد نماز خوندی چه بهتر، اما تو مسجد نماز نخوندی بازم درسته. خب احتمال سوم بگیم این وجوب در وجوبه. وجوب در وجوبه بهش توجه بکنید یعنی چی؟ یه بحثی بود آقای آخون سابقا مطرح کرده بود که یه چیزهایی هستن که واجبن اما در واجب دیگری واجبن. یعنی مثلا اگر من به شما گفته باشم که یجب علیک هدی گوسفند، این وجوب هدی گوسفند کجاست؟ در حج. همینجوری نیست که این میشه یه واجبی که داخل یه واجب دیگه بر تو واجب میشه. اگه رفتی حج او برات واجب میشه. مثل اینکه به شما میگم یجب روزه در اعتکاف، اگر رفتی اعتکاف روزه واجب میشه. به شما میگم یجب عدم قطع صلات در نماز مستحبی، اگر نماز رو میتونی نگی الله اکبر گفتی دیگه حق نداری بشکنی. به اینا میگن وجوب در وجوب. حالا احتمالم داره اعتق رقبه مؤمنه وجوب در وجوب باشه. یعنی چی؟ اصل رقبه مؤمنه واجبه، اصل رقبه اتقش، اما داخل این وجوب یه وجوب دیگری اومده تعلق گرفته به اینکه باید مؤمن باشه. این هم احتمال سوم از نظر ثمره مثل تقیید تقریبا، منتها دو تا حکمن که رو هم نشستن. اون وقت نتیجه چی میشه؟ اگر حضرت عالی حج رفتی اما حد یه قربانی نکردی، حج باطل نیست، یه گناه کردی، یه اطاعت کردی، یه گناه. اینجا اگه عتق رقبه مؤمنه نکردی، عتق رقبه عادی کردی، یک واجب رو اطاعت کردی اما واجب دوم که ایمان باشه رو اطاعت میکرد. تعدد مطلوب میشن اما تعدد مطلوبی که تو همن به هم وابستن. دوتا دقت کنید فرقش اینه، دوبار نباید عبد آزاد کنی ها، یه عبد باید آزاد کنی. اما یه عبد نیست که دوتا وجوب به عناوین مختلف روش نشسته. فرض چهارم این که اصلا دو تا عبد باید آزاد کنیم. چهار فرض آقای ناینی صفحه همون صفحه 238مون یا 9مون ها 38 ببینید میفرماد اما اذا کان تقید فی ناحیت الواجب مثل عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه، گذشت که اینها رو باید درش انجام بدیم. چرا؟ آقای مؤمنه توضیح میدن، آقای ناینی میگه نزید و فی المقام وضوحن که این محتملات در مثال چهار تاست. یک، احتمال این که مطلوب واحد باشه که این نتیجهش میشه حمل مطلق بر مقید. مطلوب واحد میشه جلوش حاصل بنویسیم، یعنی این که میگیم آن چه واجب است عتق رقبه مؤمن است، رقبه غیر مؤمن هم اصلا واجب نیست. دو، احتمال اینکه امر در مقید استحبابی باشه، یعنی افضل افراد، یعنی عتق رقبه چه مؤمنه چه غیر مؤمنه واجب، البته اگه مؤمنه باشه چه بهتر و بهترتر. سه، احتمال اینکه امر در مقید برای واجب در واجب باشه. واجب در واجب توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اینکه عتق رقبه کردی غیر مؤمنه، بله خیلی خوب یه ثواب میبری، اما تو باید یه واجب دیگه هم که مؤمنه بود انجام میدادی، اون انجام ندادی. یه واجب تو اطاعت کردی، یکی انجام ندادی. یک واجبی رو انجام دادی، یه واجب رو ترک کردی، باید با یک کار دوتا رو انجام میدادی. چهار، احتمال اینکه واجب متعدد باشه، دوتا تکلیف باشه، یه تکلیف گرفته باشه مطلق، یکی مقید. ایشون میگه از هر احتمالات اولیه. خب آقای ناینی چرا از هر احتمالات اولیه؟ ایشون در دومی که حمله بر افضل افراد باشه میگه که نمیشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفته بودیم ظهور امر در وجوب اقواست از ظهور اطلاق در اطلاق، یا ظهور مطلق در اطلاق. این از آقای نوانی خونده بود حساب. میگو اگه شما میخوایید بیایید بگید این داله بر استحبابه، یعنی گفتید چی دومه این بود دیگه، دومه میگید یجب عتق رقبه مؤمنش مستحبه، باید بیایید امر به عتق رقبتن مؤمنتن رو حمله بر استحباب بکنید، این خلاف ظاهر. پس یک احتمال سوم هم غلطه. چرا احتمال سوم غلطه؟ وجوب در وجوب میگن به خاطر این که این معناش اینه که عتق رقبتن مؤمنه برای بیان عتق نیمده، بر بیان ایمان اومده. چون عتق رقبتن مؤمنه نمیخواید بگید که عتق واجبه، میخواید بگید اون ایمانه در داخل عتق باید باشه. مثل اینکه من اگه بهتون بگم حج با هدیه قربانی بیاور، میخوام حج رو بگم، میخوام حج رو بگم، حج رو بگم. خب وقتی میگم آقا نه مراد من یعنی قربانی بیاور، خب یعنی این که شما جمله‌ای که آوردی برای بیان حج در بیان حج نباشه، این خلاف ظاهره. اما احتمال چهارم غلطه. امام میگه احتمال چهارم آقای ناینی استدلالش چیه؟ آقای ناینی در احتمال چهارم میگه عبارتمون داریم که قد تقدم گوش میکنید اما تعدد تکلیف دقت کنید. مهم بحثا این هفته ببندیم، باید ببندیم، باید امروز با هم بیشتر همدلی کنید که این چند روزه که باقی مونده بس تموم بشه. اما تعدد تکلیف و اینکه واجب هر کدام از مطلق و مقیده ینافی کون المطلوب و صرف الوجود مع کون تکلیف بالمقید الزامی، یا این که شما بگید که امر به چیزی تعلق میگیره میخواد صرف الوجود و پدید بیاره، خب باید صرف الوجود و پدید بیاره فردا.